جلسه اول منطق استاد بغدادی.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و انشالله خدمت دوستان شروع میکنیم بحث منطق تکمیلی رو. منطق تکمیلی یا منطق پیشرفته عنوان بحثیه که برای دوستانی که منطق مظفر گذروندن یا کتابایی که مرسوم حوزه است و گذروندن و الان قصد دارن تو علوم عقلی وارد بشن، بلکه حتی اگر تو بحثای اصولی هم بخواین جدی کار بکنید، این بحثای بعضی بحثای منطقی هست که خیلی توی فلسفه و توی اصول مؤثره. ما 40 تا مسئله از منطق مرسومی که خوندید، حالا منطق مظفر باشه یا هر کتابی باشه فرقی نداره، 40 تا مسئله البته با ترتیب منطق مظفر انتخاب کردیم که این 40 تا مسئله حاصل تتبعات گسترده تو کتب مختلف فلسفی و اصولی و کلامی و علوم مختلفی که علوم اصلی توی حوزه تقریبا حساب میشن، با یه تتبعی که توی اون علوم و کتبشون داشتیم، با این روی کرد که چه مسائل منطقی هست که توی اون دروس اثر بیشتری داره. مثلا فرض کنید کتاب بدایه و نهایه علامه یا کتاب اسفار ملا صدرا تقریبا همش بررسی شد با این نگاه که چه مسائل منطقی اثر توی فلسفه به طور خاص با محوریت بدایه نهایه و اسفار داره. یا کتاب اصولی، همین کتاب مرسومی که خوندید مثل الموجز و اصول مظفر و رسائل و اینا، با این نگاه که چه مسائل منطقی تو اونا، کتب کلامی هم به همین منوال. مجموعه این مسائل در واقع یه حلقه واسطیه بین منطق مظفر و برهان شفا. اونجوری که میدونید بزرگان تو علم منطق از قدیم میگفتن کسانی که میخوان در واقع به سطوح عالی از علم منطق برسن، لازمه که در نهایت یه برهان شفا، کتاب شفا، کتاب در واقع اصلی و مهم بوعلیه که هم منطق داره هم فلسفه داره همه چی داره، قسمت منطقش هم باب برهان داره، معروف به برهان شفا، که برای سطوح عالی منطق برای کسایی که میخواستن توی علوم عقلی مجتهد بشن، همین الان هم بزرگان همینجوریان، از علامه جوادی، علامه حسنزاده بگیرید تا بقیه بزرگان، همه تاکید دارن کسانی که میخوان تو علوم عقلی مجتهد بشن بعد از این منطق مرسومی که معمولا میخونن لازمه یه برهان شفام درس بگیرن. حالا ما اینجا قصدمون برهان شفا نیست، این یه حلقه واسطی بین مثلا کتاب منطق مظفر با برهان شفاه. به چه شکل؟ به شکل مسئله محور. 40 تا مسئله تقریبا انتخاب شده، حالا نمیگم 40 تا مسئله رو میرسیم همه رو تو این چند جلسه که داریم بگیم، ولی اولویت بندی میکنیم. پس اگه بخوام خلاصه کنم مخاطب ما در واقع موضوع کلاس ما چیه و مخاطب ما کیه، مخاطب این جلسات کسانی هن که منطق در حد حالا منطق مظفر یا جوهر النزید یا مثلا فرض کنید شرح شمسیه، اینجور کتابایی که تقریبا هم سطح حساب میشه، یا این کتابای جدیدی که حوزه قرار داده اینو خوندن، یه دور درسی خوندن و الان مثلا دروس فلسفی میخوان بخونن یا حتی تو بحثای اصولی هم بخوان، مخاطب ما همچین طلبایی هن که این یه حلقه واسطی میشه بین اون منطق مظفری که خوندن با اون برهان شفایی که بعضیا شاید بخوان بخونن، چون همه لزوما شاید نخوان طول علوم عقلی مجتهد بشن، ولی خب اونایی که بخوان طول علوم عقلی مجتهد بشن حتما باید بعدش یه برهان شفام به صورت درسی رسمی بخونن. من میتونم الان وارد شم این 40 تا مسئله رو خدمتتون فهرستوار عرض کنم، ولی حالا چون یه مقدارم دیر شد من بعضی مسائل دیگر رو بگم. اگه رسیدیم این 40 تا موضوع رو عرض میکنم و اولویتش هم میگم. پس از جلسه بعد دوستان کتاب المنطق مرحوم مظفر رو بیارن انشالله. بعضی بحث‌های دیگه هست فکر می‌کنم برای جلسه اول مهمتر باشه. ببینید لازمه که ما برای اینکه این بحث رو پیش ببریم لازمه که دوستان یه مقدار روی اون منطقی که خوندن یه مروری داشته باشن، همون در حد منطق یک هم اگه بتونید ببینید ساختار منطق چی بود. مثلا ما باب تصورات داشتیم، باب تصدیقات سوری داشتیم، باب صنعات خمس داشتیم، این سه تا به هم چه ربطی داشت. یه مقدار تو حال و هوای اون منطقی که خوندید یادآوری بشه براتون، چون بحثای مهمی انشالله قرار مطرح بشه. اهمیت از این جهته که ما اولویت رو میذاریم با مباحثی که بیشترین اثر رو توی در واقع بحثای فلسفی داشته باشن. یعنی از اون 40 تا مسئله که هم دغدغه‌های فلسفی داره هم دغدغه‌های اصولی داره، ما اولویت رو میذاریم با بحثای فلسفی. و حالا اگر بعدها وقت شد میشه اون 40 تا مسئله رو تکمیل کرد. وقتی دغدغه رو می‌خوایم بذاریم مسائل فلسفی به این معنا، کجاهای منطقه که خیلی اثر توی فلسفه داره، اون بزنگاه‌های بحث منطق کجاست که شما وقتی می‌خواید فلسفه بخونید اون جاها رو باید خوب حاضر باشه تو ذهنتون. وقتی صحبت از بزنگاه‌های منطقی میشه، من باز خواهش میکنم برید حتما منطق رو یه بار در حد همون منطقی یک که فارسی بود مرور کنید، حال و هواش دستتون بیاد. تا میگیم کاربرد منطق توی فلسفه یا حتی میگیم کاربرد منطق توی اصول یا تو کلام تو هر چی، حالا ما با تمرکز بر فلسفه فعلا صحبت کنیم، تا میگیم کاربرد منطق توی فلسفه چی به ذهنتون میاد؟ معمولا یه از واژه کاربرد یه متبادر ذهنی دارید. چی میاد تو ذهنتون وقتی میگن کاربرد منطق، مسائل کاربردی منطق در فلسفه؟ عملی یعنی چی؟ ابزاری یعنی چی؟ معمولا بحث مثلا ممکنه تو ذهنتون قیاس و شکل اول شکل ثانی اینا بیاد دیگه، درسته؟ که مثلا وقتی میخواییم فلسفه بخونیم مثلا یه برهانی توی یه مسئله اقامه میشه، ما بتونیم اون برهان رو به شکل قیاسی صغراش مشخص، کبراش مشخص، شکل چندومه، چرا منتج، اینجور چیزا به ذهنتون میاد دیگه. من خیالتون راحت کنم موضوع بحث این جلسات ما اصلا اینا نیست. ببینید کاربرد منطق تو علوم دیگه دو سطح کلان داره. یه سطحش همون سطح ابزاریه یا همون عملی که دوستمون فرمودن که همچین انتظاراتیه. اگه خاطرتون باشه منطق سه بخش داشت: منطق تصورات، تصدیقات سوری با تصدیقات مادی که اسمشو میذاشتن صنعات خمس. این چیزی که تو ذهنا هست که کجای منطق کاربردی تره، معمولا تصدیقات سوری بیشتر تو ذهن میاد، خیلی تصورات یا صنعات خمس به ذهن نمیاد که این بخواد یه جای جدی کاربرد داشته باشه، مثلا به معنی واقعی کلمه. ما انشاءالله میخواییم یکی دو سه جلسه اول سر این صحبت کنیم و به شما نشون بدیم که در واقع اون چیزی که از کاربرد تو ذهنتونه یه کاربرد عمومیه، ولی اون چیزی که ما از در واقع مسائل کاربردی منطق در فلسفه یا در اصول اراده میکنیم یه کاربرد محتوایی جدیه. فقط یه کاربرد ابزاری ساده نیست که بگید حالا میخواییم مثلا تمرین کنیم بریم شکل اول و شکل دو. اتفاقا میخواییم روی این تمرکز کنیم که اون دو باب دیگه، یعنی باب تصورات و باب صنعات خمس، صنعات خمس هم به طور خاص برهانش، مبادی اقیسه با برهانش، این دوتا باب به شدت کاربرد محتوایی در علوم حوزوی داره، ام از فلسفه، اصول، کلام، حالا دروس دیگه. کاربرد محتوایی یعنی چی؟ کاربرد محتوایی در مقابل کاربرد ابزاریه. کاربرد ابزاری همین که تو ذهن ها هست که بتونیم یه برهان فلسفه رو مثلا در قالب منطقی بریزیم. کاربرد محتوایی یعنی چی؟ حالا میخوام براتون بعضی از متون بزرگان رو بخونم. حالا البته وقتمون هم کمه. دیگه حالا بخونم سریع‌تر ان شاءالله. یه فرمایش از علامه حسنزاده است. من اینو میخونم شما برای من تفسیر کنید که ایشون چرا اینجوری میگن. این کتابی ایشون کتاب قرآن و عرفان برهان از هم جدایی ندارند، یکی از کتابای معروف علامه حسنزاده است. قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارند. چند تا فصل داره این کتاب. این عبارتی که میخونم خدمتون صفحه 114 این چاپ منه که میشه آخر فصل 8ش، آخر فصل 8 این کتاب. ببینید علامه حسنزاده چی میگن. این یه جایگاهی به منطق میدن که در نگاه اول خیلی اقراق آدم احساس میکنه داره، خیلی عجیب غریبه که اینقدر منطق ما هیچ وقت بالا نمیدیدیم. من بخونم خدمتون. این کتاب فارسیه، همان متن ایشونه. در پایان این فصل محض خیرخواهی گوییم، چنان که ادبیات را کتابهای مخصوص است و ریاضیات را کتب به خصوص و فقه و اصول را کتب به خصوص، همچنین معارف عقلی را که اصول عقاید حقه منطقی و برهانی هن صحف خاص است. ببین تا اینجا چی گفتن؟ گفتن هر علمی کتابای مخصوص خودشو داره. گفتن ادبیات کتابای مخصوص، ریاضیات کتابای مخصوص، فقه و اصول را کتب به خصوص. بعد میان وارد چی میشن؟ همچنین معارف عقلی، معارف عقلی را که اصول عقاید حقه منطقی و برهانی هن صحف خاص است. حالا اینجا وارد میشن اون صحف خاص معارف عقلی رو میخوان توضیح بدن. دانش پژوهان ما در هر پوشاک و مرز و بومی که هستند، عبارت ایشونه، دانش پژوهان ما در هر پوشاک و مرز و بومی که هستند باید بدانند، میخوان اینجا صحف معارف عقلی رو بگن، باید بدانند که سه تا رو میشمارن: صحف منطقی و حکمی و عرفانی اصیل اسلامی نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن کریم و صعود به معارف جوامع روایی هستند. و حالا ادامهش توضیحاتی دارن. ببینید چیکار کردن؟ گفتن هر علمی کتاب مخصوص خودشو داره، ادبیات، فقه، اصول، معارف عقلی هم کتابای مخصوص خودشو داره. معارف عقلی کتاباش چیه؟ صحف منطقی و حکمی، که حالا درستش حکمیه، حکمی و عرفانی. منطق و فلسفه و عرفان، منطق و حکمت و عرفان و کنار هم به عنوان صحف معارف عقلی. بعد چه عبارتی گفتن؟ گفتن صحف منطقی و حکمی و عرفانی نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن و صعود به معارف جوامع روایی‌اند. آدم فلسفه و عرفانشو حالا از این ورانور شنیده، احساس میکنه خب شاید درست باشه، ولی منطق چجوری میخواد نردبان عروج به فهم اسرار قرآن باشه؟ ها؟ منطق چجوری میخواد نردبان عروج، یعنی در تراز حکمت و عرفان میخواد نردبان عروج؟ اینو داشته باشید، این سطح تقریر راقی از منطق. که حالا من میخوام بهتون بگم اصلا متاسفانه تو حدود 500 سال اخیره که منطق خیلی، البته ریشه داره ها، ولی حالا تو این 500 سال اخیر منطق خیلی نگاه ابزاری داره بهش میشه، یه ابزار خیلی ساده، مثلا شکل اول شکل دوم، نخوندیم هم نخوندیم، اتفاق خاصی نمیفته، اینا رو فطری بلد بودیم. اصلا شما شاید خیلی هاتون وقتی منطق تصدیقات سوری رو میخوندید همچین حسی ممکنه داشتید که آقا مرحوم مظفرم که مفصل وارد شد همه رو اثبات کنه، گفتی آقا تو رو خدا ول کن، اینا خیلی دیگه بدیهیه، اثبات نمیخواد. اگه یادتون باشه ترم دوی منطقه یک میشد، حالا نمیدونم به چه سبکی خوندید، همون وسط کتاب المنطق مرحوم مظفر. احساس بعضی احساس میکنن که منطق ابزار، اونم یه ابزار ساده ایه. حالا همه حرف اینه، با این تقریری که مثل علامه حسنزاده و مثل خیلی بزرگان، من الان باز براتون میخونم، دارن، منطق نه تنها ابزاره، ببین ابزار بودنش رو نفی نمی‌کنیم، ولی حرف اینه اونجاهایی از منطق اسلامی واقعا کاربردهای حیاتی در علوم اسلامی داره، در علوم اسلامی منظورم مثل فلسفه و اصول و کلام و ایناست، که بحث‌های محتوایی معرفت شناسانه داره، بحث‌های محتوایی معرفتی داره. ما می‌خوایم این قسمت‌ها رو اولویت قرار بدیم و تو این جلسات ان‌شاءالله پیش ببریم. بله خیلی مثال میزنیم، چون کل کلاسمون مثال همین عرض میکنم. بله حتما من اینو بخونم، یه تکمیلی از همین کتاب دوباره، اول فصل دو همین کتاب که داشتم میخوندم، همین علامه حسنزاده که منطق و اینقدر بالا بردن، ببینید یه جمله دیگه دارن، این دوتا رو باید کنار هم بذاریم تا بتونیم راحت تر توضیح بدیم. اول فصل دوی همین کتاب علامه حسنزاده میگن، خیلی یه خط کوتاه، فن برهان چه لم آن و چه ان آن، قلب علم منطق و روح آن است. فن برهان چه لم آن و چه ان آن، قلب علم منطق و روح آن است. ببینید اون قبلی که خوندم جایگاه کل منطق بود، اینجا دارن تاکید میکنن یه بخش خاص از منطق قلب و روح منطقه. کجا؟ باب برهان. پس نشون میده اگه بخوایم دنبال اون کاربردهای ویژه معرفتی بگردیم، کاربردهای محتوایی بگردیم، تمرکز اصلی تو باب برهانه. حالا من اینو باز هی بیشتر از بزرگان میخونم براتون، جلسه بعد میارم که اصلا این دو دسته و دو نهله ما تو تاریخ منطق اسلامی داریم. دو دسته و دو نهله تو تاریخ منطق اسلامی داریم. یه عده خیلی به باب برهان اهمیت میدن، یه عده خیلی کم اهمیت میدن. تقریبا یه دو قطبی بگم، یه دو دستگی جالبی تو تراث اسلامی وجود داره. یه دسته از تراث مفصل من برهان منطقو خیلی اهمیت میدن، میپردازن. یه دسته اتفاقا میگن اینا جزء بحثای زائده، خیلی حالا طولانی هم نباید بشه. متاسفانه امروزه کدوم فکر غالبه؟ اون فکری که آقا باب برهان هم اونقدر مهم نیست و منطق بیشتر ابزاره و اینا. حالا برای اینکه اینو بتونیم جلسه بعد با هم پیش ببریم، البته من روز سه شنبه خدمتتون نیستم، ان شاء الله جلسه بعد میشه یک شنبه آینده ان شاء الله. حالا یه هفته هم وقت داریم، یه چند تا کار بدم خدمتتون که بتونیم سریعتر با هم پیش بریم. همین دو دستگی رو اگه بخواید ببینید توی تراث اسلامی، یه لم داره تقریبا اینجوریه: هرچه آن منطقی فیلسوف‌تر، باب برهانش مفصل‌تر و پررنگ‌تر. هرچه اون منطقی تو بحثای فلسفی ضعیف‌تر، حالا به این معنا که به سمت کلام به معنای قدیمش که روحیه جدلی داشت رفته، یا به سمتهای دیگه رفته، خلاصه هرچه غیر فیلسوف‌تر، کمتر فیلسوف‌تر، باب برهانش کمتر، ضعیفتر. من چند تا کتاب میگم، شما زحمت بکشید اینا رو بررسی کنید. فقط چیشو؟ فقط در واقع حجمی که به باب برهان پرداخته، همین. کار خاصی نمیخوام. چند تا غرض دارم که با اون تراثی هم که میخوایم تو طول درس انشاءالله کار کنیم آشنا بشید و بدونید چرا ما بعضی تراث رو کار میکنیم، بعضی تراث کمتر. چند تا کتاب، همه این کتاب هم توی اون سیدی چیز هست، سیدی کتابخانه حکمت، چون منطق چیز جدایی نداره، مؤسسه نور همین کتابخانه حکمت، کتابای منطقی هم تو دل همون کتابخانه حکمته. چند تا کتاب اینا رو انشالله ببینید که کل کتاب چند صفحه است، باب برهانش چند صفحه است، یه درصدی در بیارید کل کتاب چقدر، باب برهانش چقدر. اولش از شفا شروع کنید، کتاب شفای بوعلی، منطقش ببینید چقدر، باب برهانش چقدر. بعد اشارات بوعلی، تو اشارات یه نکته‌ای داره از ده در واقع قسمتی که داره، ده نهجی که داره، دو تا نهجش مرتبط با باب برهان. اینو حواستون باشه، هم نهج شیشه، هم نهج همون 8 و 9 که حالا می‌بینید، ولی نهج شیش هم حواستون تو اشارات باشه. بعد بیاین جلوتر، حالا بعضی کتابا رو بخوام نگم، ولی دیگه حتما بصائر سهلان ساویر هم ببینید، بصائر نصیری سهلان ساوی، که برای حالا این قرناش هم ببینید. من یه خلاصه ای از تاریخ منطقم باید عرض کنم تا این دوتا نهله رو ببینید. بعد بریم جلوتر، حتما ملخص فخر رازی رو ببینید. فخر رازی، ملخص فخر رازی کتاب مهم منطقیشه. بعد دیگه مثلا کتاب شرح شمسیه معروف رو ببینید، کتاب جوهر النزید معروف رو ببینید، اینا رو یه نگاه بکنید، متنش برای کیه، شرحش برای کیه. بعد اون کتاب معروف مفصل هم ببینید، اسم کتاب خاطرم رفت، کتاب بله مطاله، شرح مطاله، کتاب شرح مطاله رو حتما ببینید که چه مقداره. بعضیاش خیلی واضح معلوم نیست، باید برید اون جایش که باب برهان اومده بگردید ببینید چقدر. شرح مطاله رو ببینید. بعدم که میره جلوتر، اون کتاب درسی حاشیه مولا عبدالله، اونم ببینید، حاشیه مولا عبدالله. حالا هنوز به اونجا نرسیدیم. کتاب شرح حکمت الاشراق، همین متنش برای شیخ اشراق حکمت الاشراق که قسمت منطق هم داره، شرحش هم برای قطب شیرازیه، اونم ببینید. حالا دیگه بریم جلوتر میتونیم ملا صدرا، میدونید کتاب جدای منطقی یه کتاب خیلی خلاصه از تنقیح داره، اون کتاب جدی نیست، حالا توضیح میدم. مهمترین بحث‌های منطقی ملا صدرا که تو کتاب منطقیش باشه حاشیه بر شرح حکمت الاشراقه که تو سیدیا نیست فعلا، حالا اون هیچی. برید منظومه رو ببینید و بیاین منطق مرحوم مظفر، همین چند تا کتابای اصلیه، بعد میبینید این دو دسته رو تا حد زیادی انشالله لمسش میکنید. پس این کار انشالله برای شنبه، برای جلسه بعد اینو روش بیشتر تمرکز میکنیم. اما فقط همین که کل باب برهانش ببینید نسبت به کل کتاب چه مقدار از حجم کتابه، این قشنگ نشون میده که چقدر به باب برهان پرداخت. من توضیح میدم که تو سیر تاریخی چه اتفاقی افتاده، یه اتفاق خیلی مهمی افتاده که امروز هم خیلی اثر داره. حالا میرسیم. پس ما تمرکزمون رو بحثای محتوایی منطقه، یعنی کاربردهای محتوایی. من میخوام یه توضیح خیلی خلاصه بدم خدمتتون. ببینید این مسئله کاربرد مهمه، میگن آقا ما باید درس رو کاربردی بخونیم، خیلی حرف درستیه، فقط یه مغالطه ای پیش میاد. کاربردی بخونیم باید اول اون اهداف حوزوی خودمون رو مشخص بکنیم از یه علم. مثلا ما علم ادبیات، صرف، نحو، نمیدونم اصول کلام، همه چی، برای چی داریم تو حوزه اینو درسی میخونیم؟ الان بحث ما منطقه دیگه. مثلا ما منطقو برای چی حوزه درسی میخونیم؟ ببینید همین منطقو مثلا تو دانشگاه میرن طرح ولایت مثلا درس منطق میدن، درسته؟ خیلی جای دیگه هم ممکنه برن منطق بخونن. آیا اهدافی که ما تو حوزه از منطق خوندن داریم با اهدافی که یه دانشگاهی یا نمیدونم چی از منطق خوندن داره یکیه؟ این اگه خوب حل بشه میبینید آقا ما علاوه بر اون اهداف عمومی که خیلی‌ها میرن منطق میخونن، ما اون اهداف عمومی رو داریم، ما یه اهداف ویژه حوزوی داریم. این خوب اگه حل بشه که آقا هدف عمومی مثلا یه قله کوچیک نزدیکه، ولی یه اهداف خیلی بلند حوزوی داریم. اون اهداف بلند حوزوی همین یک علامه حسنزاده اینجا گفتن، اونو لزوماً خیلی‌ها ندارن، میان منطق میخونن به هزار و یک هدف. مثلا میخوان برن مقالطات چه بدونم مثلا روزنامه ها رو، مقالطات کی و کی رو کشف کنن، مثلا همون کتابایی که حتما هم دیدی کتاب نوشتن، مقالطات روزنامه، مقالطات سروش، مقالطات نام چرا، خیلی خوبه، ولی ما هم هدفمون این هستا، ولی یه هدف ویژه حوزوی هم داریم در ورای اینا. اون هدف ویژه همینه که مثل علامه حسنزاده گفته، همینیه که مثل علامه جوادی گفته و من براتون میخونم تا چند دقیقه دیگه. میخوام بگم کاربردم دو نوع کاربرد داریم. کاربرد اصلا یعنی چی؟ یعنی آن علمی که میخوانیم به اون نقطه هدف برسه دیگه. پس ما یه کاربرد عمومی داریم به تناسب اهداف عمومی که تو اون کاربرد عمومی با همه مشترکیم، با خیلی‌ها که منطق میخونن تو خارج حوزه. ولی یه کاربردای ویژه حوزوی داریم. اون کاربردای ویژه حوزوی رو دیگه نباید انتظار داشته باشید افرادی خارج از حوزه‌م اون اهدافو داشته باشن و اصلا این اهدافو متوجه بشن. ما تمرکزمون روی این کلاس روی این کاربردهای ویژه حوزویه که اسم دیگهش در واقع کاربردهای محتوایی معرفتیه در مقابل کاربردهای ابزاری. نکته مهمش هم اینه که آقا باب برهانی که مثل علامه حسنزاده و خیلی از بزرگان گفتن قلب و روح منطقه، باب برهان چه کاربردی بر ما داره که مثل این بزرگان، حالا میخونه به عبارتشو براتون، از بوعلی بگیرید و شیخ اشراق و همینجوری همه گفتن که آقا باب برهان واجب منطقه، بقیه مستحبات منطقه. شاید تا الان کمتر شنیده باشید که باب برهان واجب، بقیه در مقابل این واجب مستحبه، میگن اون فرض این نفله. خب یه بار برگردید تو ذهن خودتون و خواهش میکنم تا جلسه بعد باب برهان رو یه مرور کنید، ببینید باب برهان چجوری قرار کاربردی بشه برای ما. این اون کاربرد محتوایی معرفتی است. بخوام خیلی خلاصه و جنبندی بگم، اون چیزی که امروزه به اسم معرفت شناسی به عنوان یه علم مستقل در جهان رایج هست و یه سری علوم تقریبا هم افق داره، معرفت شناسی اون محور بحثای روش شناسی، بحثای فلسفه علم که خیلی بر پایه های معرفت شناسی استواره، تو غرب اینا رشته های مستقل و کتاب های مستقل داره. تو سنت اسلامی ما بحثای معرفت شناسی کجاست؟ یعنی آیا ما میتونیم در مقابل این معرفت شناسی هایی که تو غرب هست از تراث خودمون جایی رو نشون بدیم ما دستمون پره. خیلی ها فهم کنم ما دستمون خالیه، میگن نگاه کن اینا رو. خیلی از متاسفانه از بعضی از طلبه ها آمدن میشن، بعضی از اساتید بلکه، میگن نگاه کن تو دنیا چقدر کتابخانه ها پر از کتب معرفت شناسی و روش شناسی و ایناست، ما اصلا تو این زمینه ها هیچ، دستمون خالیه، اصلا کو معرفت شناسی اسلامی کجاست؟ اگر منطق رو درست میخوندن، اون سلطان بحثای معرفت شناسی تو علوم اسلامی کجا بحث میشه؟ به طور مشخص تو باب برهان منطق. یعنی باب برهان منطق اون قلب مباحث معرفت شناسی اسلامیه که نه تنها برای تمام بحثای معرفت شناسی غربی جواب داره. این فقط ادعا نیست، این دیگه هم تو درسای مختلفی که در واقع اساتید فرمودن هست، هم ما تو بعضی درسایی که تو مدرسه معصومی عرض کردیم نشون دادیم عملا دیگه این از حد ادعا و حرف و اینا نه، یعنی کتابای اونا رو آوردیم، کتابای خودمون آوردیم قشنگ روش صحبت کردیم. نه تنها در باب برهان منطق به طور خاص برای معرفت شناسی غربی جواب داره، بلکه خیلی خیلی بالاتر از اون اوج میگیره. اوجش هم همون اوجیه که علامه حسنزاده فرمودن که نه تنها میاد شبهات نسبی گرایانه فضای غربی رو جواب میده و یه فضای واقع گرایی خیلی منسجم و عالی ترسیم میکنه، نه تنها اینه، با این واقع گرایی به کشف حقایق عالم هم میپردازه. میدونید کاربرد ویژه حوزوی یعنی چی؟ یه موقع از شما میگید آقا من براتون یه مثال بزرگوار فرمودن عرض کنم، مثلا میرید توی فلسفه یا کلام میخواین خدا رو اثبات کنید، درسته؟ یه چند تا برهان داریم، برهان وجوب و امکان، برهان چی، برهان چی. خب یه موقع میگیم آقا کاربرد منطق تو برهان مثلا وجوب و امکانه برای اثبات خدا تو فلسفه چیه؟ یه موقع میگیم کاربرد ابزاری داره، مثل چی؟ مثلا میاد میگه آقا نها کن این صغرا، این کبرا، این شکل مثلا اول، این نتیجه، بعد این خودش میشه یه صغرایی برای یه کبرای دیگه، دوباره نتیجه، همینجوری دو سه مرحله، سه چهار مرحله، برهان میره جلو. سلام علیکم، ببخشید. برهان میره جلو، میرسه به چی؟ میرسه به اثبات واجب. این کاربرد منطق کجا شد؟ یه کاربرد ابزاری شد که بگی آقا این قیاس شکل چندم، این نتیجهش، این صغرا، این کبرا، حد وسط، اینا. این یه کاره. این یه نوع، یه سطحی از کاربرده که همون کاربرد عمومیه. خوبم هست. ولی یه چیز خیلی بالاتر از این داریم. ما میخوایم ثابت کنیم، مثلا تو فلسفه ثابت میکنیم خدا هست، اثبات وجود خدا میکنیم، اثبات وحدت خدا میکنیم. میخوایم بگیم فهم ما اینه، یقین ما اینه، یا در عالم واقع اصلا عالم واقعی هست و در اون عالم واقع خدایی هست و اون خدا در عالم واقع واحده، اینم وابسته به من و فهم من و نمیدونم فضای من و بوم من و جهان من و کانتکست من و اینا نداره. کدوم میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم واقعا خارج از من جهانیه، اون جهان خدایی داره، اون خدا هم واحده، اینم صفاتشه. اینو از کجا میشه در آورد که آقا این شبهه مهم که برای ذهن خیلی ها مشکل ساز شده که آقا کی گفته جهل مرکب نیست این برهان تو؟ کی گفته؟ تو برهان آوردی، خودت هم میگی همه مقدماتش یقینیه، خودت هم میگی به نتیجه رسید، مثلا شکل اول، شکل دوم، چندم، ولی کی گفته سرجم بیاییم بالا بگیم آقا این فهم توه؟ تو به خاطر شرط خانوادگی، فرهنگی، نمیدونم چی، دیدید که الان هم مد این واژه ها دیگه، جهان اجتماعی، نمیدونم چی، جهان فرهنگی، بوم فلان، به خاطر این چیزا خلاصه تو اعتقاد داری که خدایی هست. اشکال نداره تو اعتقاد داشته باش. ما میخوایم بگیم ما اعتقاد داریم خدا هست فقط، یا میخوایم بگیم نه اثبات میکنیم عقلا خدا در عالم هست و این جهل مرکب نیست و هر کس دیگه هم بیاد باید این برهان رو بپذیره، این استدلال رو بپذیره نه زوریا، یعنی عقلش بهش میگه باید. اینو کجا یاد گرفتید که کی گفته این جهل مرکب نیست؟ ها، این فقط هم درباره خدا نیست، درباره هر نوع استدلال عقلی، هر نوع برهانی بر خداوند، نبوت، امامت، هر چیزی که توی فضای فرض کنید اسلام و شیعه و انقلاب اسلامی و اینا میخوای استدلال عقلی براش بیاری، این سوال مطرحه که آقا این فهم توه، کی گفته جهل مرکب نیست؟ این فهم توه، کی گفته جهل مرکب نیست؟ این اون سوال معرفتی مهمه، اون سوال معرفت شناسانه مهمه که اساس باب برهان منطق میخواد به همین جواب بده. و بسیار عالی هم جواب میده که حالا ما میخوایم انشاءالله تو این جلسات یه مقدار به این بپردازیم. جای اصلی این بحث کجاست؟ وقتیه که شما انشاءالله میخوایم به طور فنی تخصصی برهان شفا بخونیم. عرض کردم به خاطر همینه بزرگات فرمایششون همیشه این بوده که کسی که میخواد علوم عقلی مجتهد بشه باید یه باب برهان شفا فنی بخونه. دقیقاً به خاطر همین کارکرد معرفتی، این کارکرد میبینید یه کارکرد ویژه معرفتی حوزویه که حالا ادامه هم داره. البته حالا من یه در حد یه مثال فرمایش دارم.
با بیان شما یعنی معرفتی به واسه معرفتی دقیقا مبتدا این برمزده، یعنی باید قبلا یه واقعیت اثبات بشه.
یعنی یه بحثیه که سه تا
یعنی تو عوارض اون
سه تا بله متوجهم، سه تا علمه که اصلا بحثه که اینا نسبتشون با هم چیه و از کدوم باید شروع کرد. منطق، معرفت شناسی، فلسفه. منطق، الان این که معرفت شناسی رو از منطق جدا حساب کنیم، منطق، معرفت شناسی، فلسفه، از کدوم باید شروع بشه؟ این بحثای مفصل خودشو داره، حالا انشاءالله بذارید تو فلسفه به این میرسید. اجمالش اینه، که هر کدوم اینا بدیهیاتی داره و این بدیهیات اینا هم افزایی داره با هم. این دیگه خیلی اجمالشه، خیلی اجمال شده. شما بزرگواری، فقط از باب امتحان ما. من همین عرایضی که کردم یه نتیجه خیلی مهم داره. نتیجه مهمش چیه؟ نتیجه مهمش اینه که همین فرمایشی که این بزرگواران هم فرمودن همینه، هرچه فلسفه ارتقا پیدا بکند، هرچه فلسفه و محتواهای فلسفی ارتقا پیدا کند، مباحث منطق آیا تغییری میکنه یا نه؟ تو ذهنتون این نهاده شده که تغییری نمیکنه. چرا؟ چون همیشه یه چیزی تو ذهنتون همیشه گفتن منطق مثل چیه؟ منطق دو تا چهار تاست، مثل ریاضیه. درسته؟ ریاضی هم که حالا هر چقدر فلسفه تغییر کنه که دو تا چهار تا تغییر نمیکنه. اینا همه سوغات غربه. حالا من اینو بهتون نشون میدم. این همه این چیزا که تو ذهن هست اینا سوغات غربه. اگه بخوام به زبان امروز صحبت کنم، منطق با اون اهداف عمومیش، با اون لایه عمومیش شبیه چیه؟ شبیه ریاضیه و اون لایه عمومیشه که تغییری نمیکنه. حالا فلسفه چه مشا باشه، چه اشراق باشه، چه حکمت متعالیه، چه فلسفه غرب باشه، چه هرچی باشه، مثلا الف و اس به جیم است، نتیجهش اینه که الف جیم است، مثلا شکل اوله. منطق دو ساحت داره، یه ساحت ابزاری کاربردی همین مرسومی که تو ذهناتونه که اینش ریاضی واره، ولی یه ساحت هم داره، همین ساحتی که ما می‌خوایم دربارش صحبت کنیم، ساحت معرفتی، ساحت محتوایی، که اتفاقا تو این ساحت معرفتی و محتوایی بیشتر شبیه چیه؟ بیشتر شبیه علوم انسانیه تا ریاضی. نه 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 اشکال نداره، زبان شناسی یعنی عامش که ذیل علوم انسانی قرار میگیره، ذیل علوم انسانی اجتماعی قرار میگیره. بله، یعنی سنخش دارم به زبان امروز میگم، دقیق نیست، به زبان امروز میخوام بگم آقا حواستون باشه، منطق عین ریاضی نیست. منطق توی یه سطحیش مثل ریاضیه که قواعد خیلی بدیهی لایه تغییر داره، توی یه سطحیش از جنس و سنخ علوم انسانی. از تو کدوم سطحش؟ تو اون سطح ویژه حوزویش، تو همین سطح معرفتی و معرفت شناسان، تو همون سطحی که بزرگان تاکید دارن برای اجتهاد در علوم عقلی باید باب برهان شفا رو درس بگیرید، تو اون سطحش. این سطح سطحیه که با ارتقاء فلسفه ارتقاء پیدا میکنه، با افول فلسفه افول پیدا میکنه. این اون سطحیه که ما با غرب خیلی درگیریم. تو اون سطح، تو منطق با غرب، یعنی اگه بگیم منطق اسلامی با منطق غرب کجا درگیره؟ به طور خیلی عمیق و دقیق تو همین سطح و لایه معرفتی. که حالا ما ادعامون اینه فلسفه غرب به یه ازمهلالی رفت و مباحث معرفتی و منطقی به تناسب اون به یه ازمهلالی رفت، از این ور فلسفه اسلامی به یه رشدی رسید تو حکمت متعالیه به تناسب این، منطق به یه رشدی رسید. پس الان میخوام یه متنی از علامه جوادی براتون بخونم، قشنگ اینو توضیح داده.
بله. این مباحث که شما فرمودید اینا خارج از بحث منطقه، یعنی از موضوع منطق خارج
هست؟ نه، همین دیگه دارم میگم. من که عرض نمی کنم، هی دارم از بزرگان سعی میکنم بخونم ببینید که خود این بزرگان فرمودن اینا منطقه، اصلا اینا اصل منطقه. دارم میگم اینا سوغات غربه. حالا تو طول بحث ان شاء الله صحبتشو میکنیم. سه تا عامل باعث شده که این بحثا کم رنگ بشه. غرب مهمترین عاملشه. اون نهله ای تو تراث که گفتم، نهله ای بود که تو فلسفه ضعیف بود و برهان رو ضعیف کرد، گفتم نگاه بکنید. یکی اون عامله، یه عامل هم حالا یه عامل فنی تره که مسیحیت تحریف شده که حالا اونو توضیح میدن. این سه تا باعث شده که این مباحث کم رنگ بشه. من بخونم ببینید فرمایش علامه جوادی چیه دیگه. از علامه حسنزاده اجمالی بود، اینجا باز تفصیلی تره. این که دارم میخونم از رحیق که شرح اسفار علامه جوادیه، این جلد 9ش میشه که روش نوشته بخش 4 از جلد 2 که میشه جلد 9ش صفحه 224. چندین و چند جا ایشون دارن، این از همه قلم ایشونه. فکرم نکنید این مثلا قلم های پارسانیاس که پیاده کرده، نه، چون این تو قسمت اون اشارات هر فصله، اشارات هر فصل قلم خود ایشونه طبق نقلی که خود کتاب داره. ببینید فرمایش ایشون چیه. در مباحث هستی شناختی جریانهای مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق و دیدگاه‌های متکلم کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا هر یک کلام و نظر مختص به خود را دارا هستند. یه بار دیگه بخونم، در مباحث هستی شناختی درسته؟ جریان‌های مختلف فلسفی مثل مشاع اشراق، کلامی مثل اشاعره، معتزله، حتی عرفا هر یک نظر مختص به خودشونو دارن، یعنی تو لایه حکمت و فلسفه و کلام و عرفان و اینا. خب اینا هر کدوم قشنگ معلومه نظر متفاوت با هم، ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام‌ها را حکمای مشاع برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشاع تنظیم یافته. یه بار دیگه، ولیکن در حوزه مباحث منطقی، اون هستی شناختی بود، این منطقی، ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا، یعنی نه متکلمین، نه عرفا، نه حتی حکمای اشراق، نه حتی حکمت متعالیه، بیشترین گامو کی برداشته؟ مشا برداشته. اینجاش مهمه، و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. بعدشون شروع میکنه چرا اینجوری شده. فرمایش ایشون اینه که ارسطو نخستین بار ابواب منطق رو تنظیم کرد، بوعلی چندین جلد کتاب منطقی تدوین کرد، به خاطر همین انقدر مفصل شد. حالا شیخ اشراق جز به گوشه‌ای از مباحث منطقی نپرداخت، این شیخ اشراق، و صدرالمتالهین نیست، فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد. و صدرالمتالهین، دقت کنید، و صدرالمتالهین نیست، فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد، و متکلمین یا با منطق موافق نبودند و یا کار منطقی نکردند. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاع است. ببینید تا اینجا حواستون باشه، کجای منطق اینجور تحلیل ها رو برمیداره؟ الان مثلا شکل اول، شکل دوم به نظرتون تو، یعنی مباحث تصدیقات سوری، این که مثلا ما قضیه شرطیه داریم، نام حملیه داریم، قیاس اخترانی داریم، قیاس چی داریم، قیاس چی داریم، اینا تو مشاع و اشراق و اینا فرق داره؟ هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. کجاست که پس انقدر شور میشه که علامه جوادی انقدر غلیظ دارن میگن؟ همون لایه معرفتی منطقی که متاسفانه مقفول تو ذهن طلبه ها. این بزرگترین درد منطقی و معرفت شناسی حوزه ماه. حالا ما اصلا این در 20 جلسه اخیرمون تو همین فضاست که انشالله روزشو میخونیم. حالا نگاه کنید، پس الان حواستون باشه بحث کجاست، ببینید ایشون چی میگه. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاست و در نتیجه، این خیلی مهمه، کسانی که اشراقی می اندیشند و یا عارفان مشاهده می کنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه می دهند. یعنی یه معارف عالی میابن ولی تو مقام بیان و استدلال و قالب ریزی و تو اینا میرن متأثر میشن، که اینا قشنگ نمونه های خیلی مشخص داره. حالا اینجا عبارت های خیلی مهمی میاد، نها کنید، منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است. میبینید اصلا تلقی این بزرگان از ابزار بودن منطق چه ابزاریه؟ ابزار ارائه حقیقت. اونی که تو ذهن ماست معمولا چیه؟ ابزار خطا سنج، که حالا مثلا این شکل اول رعایت شد نشد، خیلی معمولا سطح پایینی از این ابزار بودن تو ذهن ماست. به خاطر این من سعی کردم اول بگم آقا ما یه جنبه ابزاریت عمومی داریم، کاربرد عمومی داریم، اون سر جاش محفوظ، ولی اونی که محل بحث این بزرگانه ابزار و کاربرد ویژه حوزوی که تو همین لایه معرفتی و معارفی. منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است، بعدشون توضیح میده که وامدار فلسفه و این ابزار یک دانش جزئی است و در بسیاری از مبادی و اصول موضوع خود وامدار فلسفه است. اینجا توضیح میده چطور منطق با جابجا شدن فلسفه بالا پایین میشه. و اگر این علم جزئی خود را بر مبانی صحیح فلسفی استوار نسازد، دقت کنید واژه ها رو ببینید، کاربرد آن، کاربرد زیر کاربرد خط بکشید، کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش می شود. میبینید اینا همه نشون از ابزار و کاربرد ویژه حوزوی. حالا ببینید چه توصیه ایشون داره. آخرش اینو میگن که صدر المتعلهین، یعنی تا اینجا سوال براتون شده که خب پس ما الان تشنه شدیم علامه جوادی که بیا به ما منطق چی بگو، منطق متناسب با عالی ترین سطح فلسفه که حکمت متعالی است بگو. ایشون خودش میگه، میگن که صدر المتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی، دقت کنید صدر المتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میدهد، بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میدهد، ولی خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شدهش را پیدا نمی کند و تنها در برخی موارد با اشاره و به صورت از کنار آنها می گذارد. ببینید الان شما میگید حالا پس چیکار کنیم، درسته؟ بعضی از اساتید اومدن کتاب نوشتن منطق صدرایی، مثلا جناب استاد عسکری سلیمانی شرح التنقیح ملا صدرا، التنقیح کتاب خیلی کوچیک منطقی ملا صدراست، شرح التنقیح نوشتن به اسم منطق صدرایی. شما تو نگاه اول خب شاید خوشحال بشید که آقا به هر حال منطق صدرایی هم هست، ما بریم اونو بخوریم اونه. در صورتی که ایشون چیکار کرده، اصلا من خدمت ایشون بودم، من شاگرد ایشون بودم، خیلی ارادتم دارم، خیلی هم از کتاباشون استفاده کردم، ولی تفکر و تلقی ایشون اینه، خودشون هم بارها گفتن که من آیه استاد عسکری سلیمانی میخوام برم تو تمام آثار صدرا بحثای منطقیشو جدا کنم. به نظرتون حرفای جوادی حفظ الله اینه که بریم تو آثار صدرا جایی که تو منطق بحثی داره جدا کنیم یه کتاب کنیم؟ این نیست. آیه جوادی خودش داره تصریح میکنه، میگه مبانی صدرا داره که خودش اصلا اینا رو لزوما توی منطق امتداد نداده، فرصت نکرده. حالا کیا این کارو کردن؟ من به شما عرض کنم، بعد از ملا صدرا یه بخشش خود ملا صدرا انجام داده. اینجا کلاسه؟ خب پس خیلی دیگه فشرده است. حالا من یه 5 دقیقه ادامه داره. خود ملا صدرا یه بخشی از این امتدادا رو تامین کرده، خود ملا صدرا. شاگردانش، یعنی منظورم تو طول این 400 سال اخیره، مثل حاجی سبزواری، بیان جلوتر مثل اساتید معاصر علامه حسنزاده، علامه جوادی، علامه مصباح یزدی، این بزرگان، علامه طباطبایی مخصوص، اینا هر کدوم تیکه تیکه یه بخشایی رو در واقع چیکار کردن؟ این امتداد رو تامین کردن. ما کاری که کردیم از کل آثار این بزرگواران، علامه جوادی، حسنزاده، علامه مصباح یزدی، از همه این بزرگوار، این بحث‌های منطقی که اثر در واقع بحث‌های فلسفی توی منطق بوده، اثر به طور خاص حکمت متعالیه در منطق بوده رو جدا کردیم. جلسه بعد میرسیم ان شاء الله عرض می‌کنم که ما اون 40 تا مسئله رو، من فهرستش رو خدمتتون عرض می‌کنم، اولویت با مسائل فلسفیه و با اون مسائل معرفت شناسیه و اون مسائلی تو منطق مزفر، تو همین منطق مزفر که اثر مستقیم داره توی همین بحثایی که عرض کردم، یعنی اثر مبانی حکمت متعالیه و مبانی در واقع عمیق فلسفی ما توی منطقه، که در نتیجه شما وقتی میخواین حکمت متعالیه بخونید و کار بکنید این سطح از منطق رو دیده باشید. یه بُعد تمدنی منطقم بود که من میخواستم عرض کنم، ولی حالا فرصت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خوشم. خب دیگه دارم میگم این از سوقات غربه درست نیست. نه اصلا نه سوقات غرب متهم منطقه سوری رو کی گذاشته؟ آی خانساری گذاشته دیگه. کی گفته منطقه اسلامی منطقه سوریه؟ منطقه اسلامی تصریح بزرگان که آقا اصلا این غلطه، منطقه
منطقه سوری اتفاقا منطقه تر، چون خودشو محدود به فقط تصدیقات سوری کرد و شکل در واقع بحث شکلی کرد، اسم خودش رو زد منطقه سوری. اوکی، نباید از اون چیز
خب در واقع این ترجمه شده.
نه حالا توضیح میدم. بله بله کاملا از اونها متاسفم.
کتاب شما هر دفعه